بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، بحث کتاب اشارات و تنبیهات را در نمط ششم بودیم. جلسه پیشین فصل اول از نمط ششم که در مورد تعریف غنی بود رو خدمت شما عرض کردیم. مقدمات مباحث و ساختار کلی مباحث نمط ششم را خدمت شما گفتیم. در ادامه جلسه پیشین حالا میخوایم وارد فصل دوم بشیم، ولیکن قبل از اینکه بخوایم وارد فصل دوم بشیم، بد نیست اون سخن فخر رازی را که در ضمن فصل اول نمط ششم یک انتقادی به ابن سینا مطرح کرده اند و همچنین پاسخ خواجه نصیر طوسی و نقدی که خواجه نصیر بر سخن فخر رازی دارند رو، این رو خدمت شما عرض بکنیم، بعد وارد فصل دوم بشیم چون مهم هست از یک جهت. فاضل شارح که همون فخر رازی باشد، آمده به عبارت ابن سینا این اشکال رو وارد کرده که ابن سینا یک سخن خطابی یا بفرمایید بلا فایده گفته است. حالا او سخنش چیه؟ این عبارت ابن سینا که گفتند فمن افتقر فی شیء من هذه الامور الى الغیر فهو فقیر محتاج الى کسب، یعنی هر کسی که نیاز به چیزی داشته باشد در یکی از این امور، اون امور یاد شده مثلا در ذاتش، صفاتش، افعالش یا هر چیز دیگری نیاز به غیر داشته باشد، فهو فقیر محتاج الی کسب، شخصی که در امور یاد شده به غیر نیاز داشته باشد، فهو فقیر، این شخص فقیر است. خب در مقدمه این قضیه شرطیه تعبیر فمن افتقر آمده، یعنی کسی که افتقار یعنی فقیر باشد، فقر داشته باشد، وابسته باشد به یک چیز دیگری در این امور یاد شده. دوباره در جواب شرط که فهو باشد دوباره بازم عبارت فقیرون تکرار شده، فمن افتقر فی شیئن فهو فقیرون، این فمن افتقر فهو فقیرون، فعل شرط افتقر است، در جواب شرط هم دوباره عبارت فقیرون آمده. فخر رازی اومده ایراد گرفته که آقا این خارج از قانون خطاب است، یعنی فایده ندارد. شما مثل این که میگید اگر دیواری سفید باشد پس سفید است، بله اگر جسمی سیاه باشد پس سیاه است، هیچ معنی میده چنین عباراتی؟ یعنی به عبارت ابن سینا ایراد گرفته. چرا؟ میگه چون اون فهو و فقیرونی که در جواب شرط آمده او عبارت دیگری از همون فعل شرط است، فمن افتقره، مثل این که میگه اگر جسمی سفید باشد پس سفید است، یا اگر چیزی جسم باشد پس جسم است. خب این یک جمله بلا فایده هست و نباید ابن سینا این گونه میگفت. لذا گویی حمل الشیء علی نفسه، یا جواب شرط و فعل شرط یک چیز شده است. حالا اگر قضیه حملیه باشه مثل اینه که میگی سفید سفید است، قضیه شرطیه باشه مثالشو گفتم، مثلا میگی اگر این شی جسم باشد پس جسم است، و یک امر بلا فایده است و فخر رازی این ایراد رو میگیره. بعد خواجه طوسی برای اینکه پاسخ بده، البته فخر رازی ادامه میده، میگه اگر مراد ایشون از اون فقیرونی که در جواب شرط آمده همون افتقره ای باشد که در فعل شرط است، این که بی فایده است توضیح داد، و اگر مراد ابن سینا از این فقیرون که در جواب شرط آمده یه معنای دیگری از فقیر باشد که غیر از اونی که در فعل شرط آمده است، در این صورت نیاز هست که ابن سینا می آمد و این تعریف فقیر را می گفت، یعنی اون تعریف جدید را، اگر بناس اصطلاح دوم یا معنای دومی از فقیر در جواب شرط ابن سینا اراده کرده باشد، باید می آمد تبیین می کرد. فلا بد من افادت تصوره، عبارت فخره، فخر میگه ناگزیر باید تعریف می کرد، افاده می کرد تصوره، یعنی باید تعریف می کرد، ولیکن ابن سینا تعریف نکرده، لذا سخن ابن سینا خالی از اشکال نیست طبق آنچه که در شرح فخر رازی آمده، و خواجه نصیر طوسی هم 3-4 سطر این عبارت فخر رازی رو در شرحشون آوردن، نقل قول مستقیم کردن. حاج نصیر در پاسخ اشکال فخر رازی میفرماید که سخن این فاضل یعنی فخر رازی و ایرادی که مطرح کردن در صورتی به ابن سینا وارد خواهد شد که ما این قضیه و اون جمله و عبارت یا بخواید قضیه شرطیهی که ابن سینا آورده را یا حتی قضیه حملیه را از نوع قضایایی بدانیم که موضوع و محمولشون یک چیز. مثلا میخواد یکی میاد میگه انسان انسان است، یعنی محمول رو هم انسان قرار میده، موضوع رو هم انسان قرار میده. سفید سفید است، محمول سفید، موضوع هم سفید. اگه مراد ابن سینا از او عبارت چنین عبارتی باشد، بله حرف فخر رازی درسته که فهیه خارجتون عن قانون الخطابه، یا از قانون سخنوری سخنورزی خارج است، بیرون است. چرا؟ چون فایده ای نداره این حرفا. بعد خواجه نصیر میگن ولی این چنین نیست. چرا؟ چون شما در بحث حد تام در مباحث منطق میخوانید، مثلا میگن انسان رو تعریف کن، حد تامشو بگو، چی میگید؟ میگید انسان حیوان ناطق است. یعنی حد تام را که حیوان ناطق باشد بر محدود یا معرف که انسان باشد حمل میکنید، میگید انسان حیوان ناطق است. حالا سوال، این حیوان ناطق که محمول شماست مگر عین اون انسان نیست؟ مطابقت کامل هست دیگه بینشون، چه بگی انسان چه بگی حیوان ناطق، به یک مصداق اشاره دارد، میان این دو هم لولی ذاتی برقرار است، اینا وحدت مصداقی دارن، درست یا نه؟ خب آیا اینجا کسی میاد بگه که آقا این هم لولی ذاتی بلا فایده هست؟ کسی میتونه بگه در گزاره انسان حیوان ناطق است این حیوان ناطق همون انسان بلا فایده هست؟ قطعا خیر. بله، خب پس برای چی این مدل تعابیر رو میاریم مثل این مثال انسان حیوان ناطق است؟ برای اینکه اون حیوان ناطق با اینکه مفهوماً با انسان یکیه، ولیکن در اذهان مخاطبان معنای حیوان ناطق روشنتر و واضحتر از معنای انسان هست. لذا ما وقتی میخواییم انسان را تعریف کنیم و بفرمایید بشناسانیم برای دیگری، از یک معرفی که واضحه برای مخاطب استفاده کردیم. این فایده دارد، کی گفته فایده ندارد؟ این عبارت ابن سینا هم که آمدن گفتن فمن افتقر فی شیء من هذه الامور الى الغیر فهو فقیر محتاج الى کسب، اینم از این نوعه، یعنی از اون مواردی است که در واقع ما گویی آمدیم مثلا محدود را که معرف ماست محمول قرار دادیم برای حد، در واقع حد را، در واقع حد را که معرف ماست محمول قرار دادیم برای محدود و معرف مان، گفتیم انسان حیوان ناطق است. اونجا کسی تا حالا نگفته که اینا بلا فایده است، اتفاقا گفتم بسیار هم فایده دارد، فایدهش هم اینه که در نزد مخاطب واضح میشه معنای انسان. درست کردیم؟ لذا این رو هم باید از اون است. یه مثال دیگری هم خواجه نصیر میارن، میفرماین که وقتی ما میاییم میگیم که الفقیر و فی شیء ما فقیرون، الفقیر و فی شیء ما فقیرون، اینجا بازم تکراری صورت نگرفته که بخواید بگید بلا فایده هست. چرا؟ الفقیر و فی شیء ما، این مای مبهم است، یعنی فقیر در یه چیزی، حالا هر چیزی میخواد باشد، موجودی که در چیزی نیاز داشته باشد، در یک صفتی، در یک چیزی به غیر خودش نیاز داشته باشد، بهش میگم فقیر. الفقیر و فی شیء ما نیازمنده در یک چیزی فقیرون، اینو این فقیر است. آیا اینجا تکرار صورت گرفته؟ خواجه نصیر میگن خیر. چرا خیر؟ میگن چون موضوع قضیه که الفقیر و فی شیء ما باشد مقیده، ولی محمول که فقیرون باشد مطلقه. در واقع حمل مطلق بر مقید کرده ایم و مفهوماً بین مفهوم مطلق که محمول ما هست تو این مثال و موضوع مقید تفاوته. دقت میکنی؟ اینه اینه هم نیستن. مفهوم مطلق با مفهومی که مقید شده دو چیزن، لذا فایده دارن. الفقیر و فی شیء ما موضوع قضیه هست که ما فقیر رو مقید کردیم به قید فی شیء ما، و عبارت فقیرون محمول قضیه هست که ما مطلق آوردیم، مقید به چیزی نکردیم. پس محمول شد مطلق، موضوع شد مقید، حمل مطلق بر مقید صورت گرفت، باز هم تکرار نیست. مثل اونجایی که میایم میگیم الموجود و فی شیئن موجودون، شما چطور در گزاره الموجود و فی شیئن موجود رو مقید میکنید به قید فی شیئن، بعد محمول موجود را که مطلق است حمل میکنید بر او؟ اینجا هم داستان همینه، در اینجا هم تکراری صورت نگرفته. الموجود و فی شیئن موضوع ماست که در اینجا واژه موجود مقید شده به عبارت فی شیئن، و موجودون محمول ماست که مطلق آمده، بازم حمل مطلق بر مقید شده. لذا سخن ابن سینا هم از این دست سخن هاست، لذا اشکال فخر رازی بر ابن سینا وارد نخواهد بود. بله، که آقا ایشون میگفتن تکرار صورت گرفته، مثل اینکه گفته مثلا فقیر فقیر است، در حالی که این گونه نیست. حالا جالب اینه، یک جواب نقضی هم خواجه نصیر به فخر رازی میدن. او جواب نقضی چیه؟ خواجه نصیر میفرماین که آقای فخر رازی که فاضل شارح ما باشد، در شرح فصل اول از این نمط ششم، یعنی در شرح همین بحث غنی که فصل اول بحث است، اومده عنوان شرح خودش، عنوان فصل رو اینطوری نوشته المقصود من هذا الفصل ذکر ماهیت الغنی. مقصود از این فصل اینه که ابن سینا میخواد غنی را تعریف بکنه. بعد خود فخر رازی ادامش نوشته و هو الذی لا یفتقر الی الغیره لا فی ذاته و لا فی شیء من صفات الحقیقیه. در تعریف ماهیت غنی فخر رازی گفته و هو عطف به تفسیره. غنی چیست؟ غنی به چیزی میگن که در ذاتش و در صفاتش، صفات حقیقیه خودش، نیاز به غیر چی؟ ندارد. این صفات حقیقیه‌ای که اینجا گفته، اعم از ذات اضافه و غیر ذات اضافه است، یعنی تو کل صفاتش، چه صفاتی که نسبت به غیر لحاظ بشود، چه صفاتی که نسبت به غیر لحاظ نشه. خب اگر این اشکالی که آقای فخر رازی به ابن سینا کرده وارد باشد، خب عبارت خودش هم همینطوریه، گفته الغنی. غنی چیه؟ غنی اون کسی است که، یا چیزی است که در ذات و صفاتش نیاز به غیر نداره. لا یفتقر رو آورده در تعریفش، الغنی هو الذی لا یفتقر. خب لا یفتقر عبارت دیگری از غنی است دیگه. خب چرا به خودتون اشکال نمی‌کنید؟ شما هم گویی آمدید گفتید غنی لا یفتقر، یعنی غنی غنی است. و اگر او اشکال به ابن سینا وارد باشه، خود شما هم در آغاز فصل که اومدید شرح بدید عبارت ابن سینا رو، در تعریف غنی اینجور مدلی تعریف آوردید. ابن سینا گفته الفقیر و هو الفقیر، مثلا فقیر است که به چیزی تعلق داشته باشد در ذات یا صفاتش. شما گفتید الغنی و هو چیزی که لا یفتقر الی الغیر، نیاز نداشته باشد. شبیه آنچه که ابن سینا گفته شما نوشته اید و تعبیر کرده اید. پس اون وقت باید بگیم عبارت شما هم خطابیه و در خارج از خطاب هست و فایده معنایی ندارد. اون وقت اشکال بر خودتون هم وارد خواهد شد. دقت میکنید؟ یک اشکال دیگری هم خواجه نصیر میگن، میفرماین که اگر این چیزی که شما میگید درست باشد و ما حد و محدود را یکی حساب بکنیم، چون فقیر حد در واقع محدود ماست، معرف ماست، و اینکه در ادامه آمده گفته الفقیر رو مثلا فقیر و هو به چیزی میگیم که نیاز به غیر داشته باشد در ذات یا صفاتش، این حد ماست، تعریف ماست. و اگر بنا باشد حد و تعریف یکی باشند، اون وقت باید نقیض حد و نقیض محدود، یا بفرمایید نقیض معرف و نقیض معرف هم باید یکی باشه. مثلا مثال ساده بزنی، شما وقتی میگید انسان حیوان ناطق است، اگر حیوان ناطق را دقیقاً عبارت دیگری از انسان بدانید، به این معنا که حیوان ناطق را وقتی میگید انسان حیوان ناطق است اینجوری بگید، یعنی انسان انسان است، اینجوری اگر بفهمید، اون وقت لازمش اینه که نقیض حد با نقیض محدود یکی باشه، در حالی که یکی نیست. نقیض محدود که انسان است میشه لا انسان، نقیض حد که حیوان ناطقه میشه غیر حیوان ناطق. و کجا اینا یکی هن؟ دقت میکنی؟ پس معلوم میشود که در مواردی که ما عطف به تفسیر میکنیم، یا بفرمایید محدود یا معرفی را، حد یا معرفی را بر محدود یا معرف حمل میکنیم، این فایده معنایی دارد و اشکال فخر رازی وارد نیست. بله، اینم از اون چیزایی که حالا دیگه یک مطالب دیگری هم خواجه میگن که عبارت اخرای همین اشکالات ازش صرف نظر میکنیم، وارد فصل دوم میشویم. گفتیم اون اشکال و پاسخ فخر رازی و خواجه نصیر رو مطرح بکنیم. خب فصل الفصل ثانی که فصل دوم باشد، تنبیه هون اعلم ان الشیء الذی انما یحسن بهی ان یکون عنه شیء آخر و یکون ذلک اولا و الیق به من ان لا یکون فانه اذا لم یکن عنه ذلک لم یکن ما هو اولا و احسن بهی مطلقا. خب این رو توضیح بدیم بعد ترجمهش بکنیم. در این فصل دوم غرض ابن سینا از این عباراتی که می آورد اینه که این ادعا را که برخی از متکلمان گفتن باطل کنه. کدام ادعا را؟ این ادعا را که آقایان آمدن گفتن که خداوند متعال جهان را آفرید برای چه؟ برای اینکه خلقت جهان و آفرینت جهان، آفرینش جهان بهتر از نیافریدن آن است. آفرینش جهان حسن است، نیافریدن جهان قبیح است. یا بفرمایید به عبارت دیگر، آفریدن جهان اولاست، نیافریدن جهان خروج از اولویت است. یعنی کاری که اولا بوده و شایسته بوده رو خدا انجام نداده. یعنی اگه از یک گروهی از متکلمان که اینو میگن، اگه ازشون بپرسید خدا چرا جهان را آفرید، چی میگن؟ میگن به خاطر اینکه در آفرینش جهان حسن وجود دارد و شایسته است که آفریده بشود و اگر نمی آفرید قبیح بود. اولا و شایسته این است، حسن این است که خدا جهان را بیافریند. لذا اگر نمی آفرید لازمش این بود که خدا یک فعل حسن و اولا و شایسته را ترک کرده باشد و خدای حکیم، خدایی که کامل مطلق است، هیچگاه افعال حسن و شایسته را ترک نمی کند، چون ترک حسن برابر با قبیح خواهد بود، برابر با انجام قبیح. کسی که کار خوب را ترک می کنه و انجام نمی ده یا کار بدی کرده است، و از افعال خدا که نمیتونن قبیح باشن. دقت میکنید؟ اومدن اینجوری استدلال کردن. به عبارت دیگر و با بیان خواجه نصیر اگر بخوایم خدمتون بگیم، اینا گفتن که رساندن سود به غیر فی نفس خوب است، ایصال نفع به غیر فی نفس حسن است، و انجام دادن چنین کاری، یعنی انجام دادن ایصال و نفع الالغیر، رساندن نفع به غیر، اولای از ترکش است، شایسته است که انجام بشه، ترکش میشه قبیح. و به خاطر همینه که خداوند متعال مخلوقات و جهان را آفریده است. حالا ابن سینا اینجا میاد چی میگه؟ اینجا میاد این سخن متکلمان رو نقد میکنه. بله، حالا البته فخر رازی هم یه تعبیری داره، اونم خوبه بگیم بد نیست. فخر رازی میگه که شیخ تو این فصل دوم میخواد این ادعا را باطل کند که انما خلق العالم لان الاحسان اولا من ترکهی، عالم آفریده شده، خدا عالم را آفریده است به خاطر اینکه احسان یعنی کار خوب کردن، نیکی رساندن و سود رساندن به دیگران اولای از ترک احسان است، و خدا همیشه کار حسن را انجام میده و احسان میکند، ترک نمیکنه احسان را، چون ترک احسان یعنی کار قبیح. حالا روح سخن ابن سینا، نقد سخن ابن سینا چیه؟ حالا من بخوام ساده بگم، حالا بعضیایی که میخوام بنویسن اینه، ایشون میگه که ابن سینا میگه اگر فعل به گونه ای باشد که انجام اون فعل اولای از ترک آن باشد، یعنی شایسته باشه که ما اون فعل رو انجام بدیم، لازمه این سخن اینه که اگر او فاعل اومد اون فعل حسن را انجام نداد، معنیش اینه که فاعل چیزی را که اولا بوده و حسن بوده در واقع انجام نداده، یا بفرمایید برای فاعل آنچه که اولا و حسن بوده حاصل نشده است. در این فرض لازم میاد که فاعل چی بشه؟ فاعل با اون فعلش متصف به چی بشه؟ متصف به اصطلاحاً اولویت بشود، یا بفرمایید لازم میاد که فاعل با آن فعل از این اولویتی که کار حسن است بهره مند بشود. چون شما دارید میگید که برای فاعل خوبه که اینو انجام بده ها، خب اگه برای فاعل خوبه که اینو انجام بده یعنی فاعل با فعل خودش استکمال مییابد دیگه. یعنی چی برای فاعل خوبه؟ یعنی برای فاعل خوبه یعنی فاعل اگه اینو انجام بدهد به نفعش، خوبه براش. یعنی یه جوری داریم معنا رو میرسانی که انجام دادن این فعل حسن و اولا برای فاعل چی دارد؟ اولویت دارد و فاعل بهره‌مند از این فعل میشود. خب اگه اینجوری بخوای بگی لازمش چیه؟ لازمش اینه که این فاعل به انجام چنین فعلی که اولاست و حسنه نیازمند باشد. دقت میکنید؟ به عبارت دیگه اگه بخوایم ساده تر بگیم اینجوری تبیین میکنیم، اگر فاعل فعلی را که اولویت دارد و شایسته است انجام ندهد، هم خود فاعل به طور مطلق اولا و احسن نخواهد بود و هم چیز یا اون فعلی که اولا و احسن است به وسیله فاعل محقق نخواهد شد. یعنی دو تا اولویت ترک میشه، یه اولویتی که یه احسن بودن و اولا بودنی که مربوط به خود فاعل، لازم میاد که خود فاعل با آنچه که اولا و احسن نرسد، و دو اولویت و احسن بودنی ترک شده که فعل فاعله. یعنی هم فعل اولا و حسن به وسیله فاعل انجام نشده، هم خود فاعل متصف به اولویت و احسن بودن نشده است. دقت میکنید؟ خود فعل هم فاعل هم متصف نشد. حالا عبارت رو نگاه کنید. اعلم ان الشیء الذی انما یحسن به ان یکون شیء آخر عنه و یکون ذلک اولا و الیق من ان لا یکون فانه اذا لم یکن عنه ذلک لم یکن ما هو اولا و احسن مطلقا و ایضا لم یکن ما هو الاولا و الاحسن به مضافا فهو مسلوب و کمال ما یفتقر فیه لا کسبین. بدان که ان الشیء الذی انما یحسن بهی، اون چیزی که فقط یحسن بهی ان یکون شیء آخرون، نیکو است به آن چیز که چیز دیگری از او صادر شود. یعنی اگر یک چیز به گونه ای باشد که نیکو باشد آن چیز، یعنی اون فاعل، یک شیء دیگری ازش صادر بشود، مثل خدا که نیکوست احسن است که فعلی که همون آفرینش جهانه از او صادر بشه، اگه یک چیزی اینگونه باشد. و یکون و ذالک اولا و الیق من ان لا یکون، و اون فعل بودن اون فعل اولا و شایسته تر باشد از این که نباشد. دقت کردین؟ یعنی اگر اون فعلی که اولاست از اون فاعل صادر بشه، این بودن اون فعل، کون الفعل یعنی بودن اون فعل، اولا باشد از لایکون، از نبودنش. اگه اینجا چیزی فرض بکنید، همچنان که متکلما در مورد خدا و جهان و مخلوقات چنین فرضی دارن، فانه این نتیجه حاصل میشود. چه نتیجه؟ که اذا لم یکن عنه ذالک، که اگر از اون فاعل یا از اون چیز که اینجا میشه فاعل دیگه خدا، که از آن چیزی که فاعله، لم یکن ذالک، اون فعل، ذالک یعنی اون فعل، فعلی که اولاست صادر نشود، لم یکن ما هو اولا و احسن و مطلقا، اون چیزی که فاعل باشد مطلقا اولا و احسن نخواهد بود. چرا؟ چون خود فاعل اون فعلی را که اولا و احسن بوده انجام نداده، لذا از یک سودی، از یک چیزی که به نفعش بوده دست کشیده، لذا اون فاعل به تعبیری کامل از اون حس ناقصه. بله، از اون حیث فاعل میشه ناقص. من فاعل یه فعلی را که اولویت دارد و نیکوست اگر انجام ندم، لازم میاد که اولا خود من فاعل ناقص باشم، چون فعلی را که میتونست به من کمالی بیفزاید انجام ندادم. این میشه همین عبارت، لم یکن ما هو اولا و احسن و مطلقا. این مطلقا یعنی خود فاعل مطلقا اولا و احسن نخواهد بود. و همچنین از طرف این، از طرف فاعل که لازم میاد فاعل خودش مطلقا اولا و احسن نباشد، از طرف فعل چطور؟ و ایزن لم یکن میشه از طرف فعل، و ایزن لم یکن ما هو الاولا و احسن و به. همچنین اون چیزی که اولا و احسن از خود فاعل است، بخشید، اون چیزی که فعل است و اولا و احسن است دیگه از اون فاعل صادر نخواهد شد. یعنی به زبان ساده، یعنی هم خود فاعل اولا و احسن نخواهد بود. چرا؟ چون فعلی را که میتونست به او کمال برسانه رو ترک کرده. هم او فعلی که اولا و احسن است از فاعل صادر نخواهد شد. لذا این قید مضافن، یعنی هم اشاره داره به اون فعل. چرا میگه مضافن؟ چون بین فعل و اون فاعل نسبت و اضافه برقراره. دقت میکنی؟ پس دو تا اولویت و احسنیت از بین میره. یک، اگه فعلی که اولاست رو فاعل انجام نده. یک، خود فاعل اولا و احسن نخواهد بود، چون فعلی را که میتونست کمالی به او بیافزاید رو ترک کرده است. دو، خود فعلی که اولا و احسن است به وجود نخواهد آمد. این مطلقا ناظر به فاعل، مضافا ناظر به فعل، چون بین فعل و او فاعل یک نسبتی، یک اضافه‌ای برقراره. فهو، حالا نتیجه چی میشه اگه چنین فاعلی فرض کنیم؟ نتیجه چی میشه؟ فهو مسلوب و کمال ما، مسلوب و کمال ما یفتقر و فیه الی کسب. نتیجه میشه که اون فاعل فاعلی است که یک کمال و مایی از او سلب شده. این مایی مبهم است، یعنی کمالی از او چی شده؟ سلب شده است. و اون فاعل در اون کمال یفتقر و الی کسب، نیاز به کسب دارد، یعنی نیازمند میشه دیگه، غنی به ذات نخواهد بود. دقت کردیم؟ به بیان بسیار بسیار ساده، متکلم اگر ازش به خدا چرا جهان را آفرید بگه آقا مصلحت داشته، آفرینشش اولا بوده، خوبه بیافریند، آفرینشش خوبه نیافریند، کار بدی کرده خدا. اگه از این حرفا سر هم بکنیم، چه ما چه متکلم ها، عوام ما از این حرفا میزنن، همون نگاه کلامی، نگاه عوامانه است دیگه. اگه این حرفو بزنیم، شما یه حرفی زدید به لازم حرفتون توجه نداشتید. لازمه یه حرف شما اینه که چنین فاعلی ناقص است، با اون انجام دادن فعل کمال می‌یابد. مگر خدا به جهان و مخلوقات نیاز داره که حالا ما بیایم بگیم که چون جهان و مخلوقات مثلا خوبه، اولاست، احسن است، پس خدا باید بیافریند؟ اینجور چیزی نیست در نگاه فلسفی، ما چنین چیزی نداریم. بله، ممکنه یک کسی بیاد بگه که خب خود اون مخلوق یک فایده‌ای بهش میرسد. ببینید، میگه من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. بله، به خود مخلوق یک سودی میرسه. دقت میکنید؟ یه فیضی، یک کمالی به مخلوق میرسه. او ایرادی ندارد. چرا؟ چون این فیض و کمال به مخلوق نسبت داده میشه، نه به خالق. ولی اگر یه جوری تعبیر کنی که به جای اینکه این کمال خلقت و آفرینش به مخلوق برسد، به مخلوق نسبت داده بشه، به فاعل نسبت داده بشه، بعد با این ایراد مواجه خواهی شد که آقا این فاعل، فاعل فقیر است. خدا که فقیر نیست، خدا غنی مطلق است. دقت میکنید؟ خدا غنی مطلق است. لذاست که این تعبیر مطلقاً و مضافاً در واقع دو صفته، یک اولا که نسبت به فاعل است، اولا و احسن بودن که نسبت به فاعله، که میشه مطلقاً، همون عبارت مطلقانی که اینجا داشتیم. یک اولا و احسن بودن که نسبت به فعل است، این میشه مضافن. بعد کردیم و این فصل دوم که حالا سعی کردیم کلمه به کلمه برای شما بخوانیم که متوجه عبارات بشه، چون عبارات ابن سینا بعضی وقتا پیچیده است. لذا بنده کلمه به کلمه میخونم و تطبیق میدم که شما متوجه بحث بشوید، و الا میتونستیم مفهومی بگیم سریع رد بشیم بریم، ولی با ترجمه مفهومی، بیان مفهومی نمیشه عبارات ابن سینا را دقیق تطبیق داد. فصل سوم را هم خدمتون عرض میکنیم. و بحث رو به پایان میرسانیم. تو فصل سوم که نتیجه فصل دومه، ابن سینا اینجوری میفرماید، حالا من محتوا رو بگم بعد با متن تو بدم، ایشون اینجا میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که چون اون حرفی که در فصل دوم باطل شد رو نمیشه به خدا نسبت داد، پس خیلی زشت است اون سخن کسی که، یعنی متکلمی که آمده اینجوری گفته، آمده گفته که امور عالی یعنی اون علل هستی بخش، اون مجردات که بالاترینش خداوند متعال باشد، افعالی را انجام میدهند به خاطر اینکه یک خیری به اونا برسد، یا به خاطر اینکه این فعل برای اونها احسن انجام دادنش، و اونها کارهای زیبای زیادی انجام میدهند و این افعالی که انجام میدن علل هستی بخش از محاسن است، از اموری است که شایسته اشیاء شریفه. خب مجردات هم شریفن دیگه، چون اینا شریفن فعل شریف ازشون سر میزنه. خب این به قول چی ابن سینا میگه فما قبوه ما یقال، چقدر زشت است آن چه گفته شده. چرا زشت است؟ چون شما آمدید ابروشو درست کنید آقای متکلم، چشمشو زدید کور کردید، آمدید ساحت قدسی خداوند متعال را از قبائه پیراسته بکنید، ولیکن نقص را به ساحت قدسی خداوند متعال نسبت داده اید. بله، یعنی آمدی میگم همین که مسئله معروف ضرور مسئله معروف آمده ابروشو درست کنید، چشمشو کور کردی، اومدی درستش کنید کور کردی شما، لذا این حرف رو نباید بگید. اگه اینجوری حرف بزنید یعنی خدا نیازمنده به فعل، خدا با فعلش به کمال میرسه. این گونه نیست که خدا چون خدا است و عین کماله و در کمالاتش نامتناهی است و کامل مطلق است، اصلا چنین خدایی نمیتواند که نیافریند. اصلا فیضان را، رحمت الهی را چرا فیض گفتن؟ چون فیض وقتی گفته میشه که مثلا یک، شما ظرفی رو در نظر بگیرید، وقتی این ظرف لبریز میشه یعنی پر میشود، دیگه آب اضافی که بخوای تو این ظرف بریزی، این آب سرریز میشه. بله، او سرریز شدن آب رو میگن فیض یا فیضان. دقت میکنید؟ یعنی وقتی موجودی در نهایت کمال باشد و در به حضرت حیث کمالاتش نامتناهی باشد، نمیشود رشهات وجودی او سرازیر و سرریز نشود و موجودات آفریده نشود. اصلا خدا خدا باشد نمیشه که باشد و موجودی نیافریند. دقت میکنی؟ به بیان حالا یکم فنی تر، شاید بگیم به بیان ساده تر، اینجوری میگیم، میگیم آقا خداوند متعال کامل مطلق است، غنی مطلق است، هیچ نقصی در او راه ندارد. از اون طرف هم افاضه وجود کمال بخشی است، چون موجودات، وجودهایی که مییابن در واقع اصل وجود اینها کمال اولی است که اینا پیدا میکنن. حالا مگر میشود خداوند متعال کامل مطلق باشد ولی افاضه کمال نکنه؟ چنین خدایی که افاضه کمال نمیکنه معنیش اصلا کامل مطلق نیست. دقت میکنید؟ یا بفرمایید به بیان دیگر فلسفی، مگر میشه خدا علت تامه باشد ولی معلولی از اون علت تامه صادر نشود؟ خب انفکاک معلول از علت تامه محال دیگه، اینو شما میدانید، خوانده اید. لذا کسایی که میگن یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود، اینا خدا را نشناختن درست حسابی، نگاه عامیانه به خدا دارن. یکی بود، خدا بود، چیزای دیگه هم بود. بله، در ظرف عالم طبیعت این فیض هستی مراحل گوناگونی را پشت سر گذاشته. یه زمان اصلا کره ماه و کره زمینی نبود، به تعبیر قرآن وحی دخان، گازها بودند، مثلا سیارات به وجود نیامده بود، مثلا منظومه شمسی ایجاد نشده بود، یه سیاه‌چاله بود بلعیده بود ستاره ها، مثلا اصلا منظومه شمسی بعدا از یه سفیدچاله، انفجار یک مثلا سفیدچاله میگن الان ایجاد میکنه، سیاه‌چاله از بین میبره، بعد اینا به وجود اومد با همه اون یافته هایی که در علوم تجربی و کیهانشناسی اینها هست و در جای خودش هم درست. ولیکن اصل جهان بوده همیشه، شکل جهان متفاوت بوده، کره زمینی نبوده بعد موجود شده. حالا کره زمینی موجود شده، عصر یخبندان بوده، دایناسورها بودن، انسانی نبوده، بعدن یواش یواش موجودات دیگر پدید آمدن. اصل جهان بوده، شکلها و مراحل گوناگونی را این جهان پیره بد بنیاد پشت سر گذاشته است. دقت میکنی؟ نه اینکه نبوده، از عدم، عدم محض حاکم بوده مثلا، یا فقط خدا بود و عالم مجردات فقط بود. اینا چیزایی است که آدم نباید توهم به سرش بزنه. اون فلسفه که میخوانیم برای اینه که از این توهمات دور بشیم. دو سه تا برهان رو خدمتتون عرض کردم که اگر خدا کامل مطلق باشه، علت تام باشد، نمیشود خدا باشد و جهان نباشد. لذا اونی که اول قصه ها میگن یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبودی، کاملا غلط به لحاظ فلسفی. عبارت رو نگاه بکنید. فما اقبه ما یقال. فما اقبه، حالت تعجب دیگه، فعل تعجبه. چقدر زشت است آنچه که گفته شده است. چی گفته شده؟ من بیانیه است، بیان میکنه ما یقال را. من ان الامور العالیه تحاول ان تفعل شیئا لما تحتها. اینکه امور عالیه یعنی وجودهای عالی، مجردات عالیه که علل هستی بخشن، اینها تحاول و اینا تلاش میکنن که یک چیزی رو انجام بدن، لما تحتها، به خاطر اون چی که اینا تلاش میکنن ایجاد بکنه، این انجام دادن، ایجاد کردن چیزی در ما تحت خودشان را، یعنی زیر مجموعه خودشان را ایجاد بکنند. چرا؟ لأن ذالک احسن بها، به خاطر اینکه این ایجاد و فعل برای این علل عالیه هستی که مجردات باشن نیکوتر است. ولتکون فعالتا للجمیع، و به خاطر اینکه این علل عالیه کارهای زیبای بسیاری انجام میدهند. به بیان دیگر، چون علل عالیه شرافت وجودی دارند، فعل شریف از اینها سر میزند و اینها کارهای زیبا انجام میدهند. از اون کارهای زیبا چیه؟ ایجاد، خلقت، آفرینش. و این نزالکه من المحاسن، این آفریدن و ایجاد کردن از محاسن است، یعنی از اون چیزهای نیک است، نیکوست، و از اموری است که اللائقه بالاشیاء الشریفه، از اون اموری است که در لیاقت موجودات شریفه، یعنی شایسته موجودات شریفه که اینها چون شریفن کارهای نیکو و زیبا انجام بدن. حالا از اون کارهای زیبا و نیکو چی آقا؟ آفریدن، اونا می آفریدن. نگاه عامیانه به قضیه دارن. و ان الاول الحق یفعل شیئا لاجل شیئا. و همچنین این گروه متکلمان میگن که اون اول الحق یعنی خدای متعالی که حق است، خداوند متعال که حق است، ایجاد میکند چیزی را به خاطر چیزی. به خاطر چیزی یعنی مثلا به خاطر اینکه اون مثلا فرض بگیر این فعل، فعل خوبی، به خاطر مصلحت. من معمولا تعبیر مصلحت میارم، چون مصلحت داره. و میگن که ان لفعله لمیتا، میگن برای فعل خدا یه لمیتی، یه چرایی هست. چرا خدا این را آفرید؟ چون مصلحت. ما وقتی اینو میشنویم میگیم خب حرف خوبیه دیگه، مصلحت دیگه. میگیم عزیز، این مصلحت از کجا آمده؟ مصلحت قبل الفعل است یا بعد الفعل؟ بله، مصلحت قبل از فعل است یا بعد از فعل است؟ روشنه، مصلحت بعد از فعل است. چون مصلحت در جایی معنا دارد که یک فعلی انجام بشود و این فعل به سود انسان، به سود فاعل اگر باشد، به سود کننده کار باشد، میگن مصلحت دارد. به زیانش باشد، میگن مفسده دارد. یعنی مصلحت و مفسده مترتب بر فعل است، پس از فعل تحقق پیدا میکنند. در حالی که بحث ما در جایی است که هنوز جهانی آفریده نشده، میگیم خدا چرا آفرید؟ یعنی جهان فعلی نیست که بخواد مصلحت داشته باشد. دقت میکنی؟ جدای از این که این مصلحت هر چیزی میخواد باشه، بالاخره یک امر وجودیه. یعنی خداوند متعال ذاتش متأثر از مصلحته. چه معنی میده این حرف؟ بله، خداوند متعال وقتی میآفریند، به دلیل اون فیضان وجودی که لازمه کامل مطلق است، این موجودات پس از ایجاد یه سری افعال و کارها یا ارتباط با یک سری موجودات یا یک سری انجام دادن یک کارها و صدور یک سری آثار برایشان سبب استکمال میشود، سود دارد برایشان. اینجا میگیم این فعل به مصلحت اون موجود است، و اگر براش سبب نقصش بشه، سبب زیانش بشه، میگیم آن فعل مفسده دارد برای این موجود. یعنی پس از ایجاد این حرفا، مصلحت و مفسده در قیاس موجودات با یکدیگر معنا پیدا میکنند، نه در قیاس موجودات با خدا. و اینا رو باید دقت کرد. خب این فصل سوم هم تمام، ادامه بحث رو انشالله میذاریم برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.